الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. بحث در ارتباط با مسئله 47. مسئله 47 اعلمیت به تعبیر ما عرصه‌ای رو مطرح میکنه جناب سید، به این عبارت که اگر کسی با دو تا مجتهد مواجهه، احدهما اعلم در عبادات، احکام عبادات، دومی اعلم در احکام معاملات، احوت که میشه احتیاط واجب، اینه که تقلید رو تبعیض کنه. حتی اگر در یک بخش کلان، مثلا عبادات، بخششو یک نفر اعلمه، بخششو نفر دیگری اعلمه، باید اینجا هم باز تبعیض در تقلید کنه. عبارت جناب سید اینه: اذا کان مجتهدان، کانم کانه تامه است، اذا کان مجتهدان احدهما اعلم فی احکام العبادات و الاخر اعلم فی المعاملات فالاحوت تبعیض و تقلید. تمام. و کذا اذا کان احدهما اعلم فی بعض العبادات مثلا و الاخر فی البعض الاخر. مطابق معمول اگر توضیحی داره مسئله، اگه باید مسئله دیگه دیده بشه که مکمل این باشه، این کار اولمونه، ایضاح و توضیحات. کار دوم حواشی اگر داشته باشیم از بزرگان ببینیم، و مرحله آخرم تحقیق در مسئله. ببینید اینجا جهت توضیح، اولا مراد از اعلم در جای دیگه تفسیر شده. ما قبلا داشتیم که مراد از اعلم چیه، فکر کنم مسئله 13 بود. بله عجیبه، من بله مسئله نه اعلم رو قبلا جای دیگه معنا کردیم. بله مسئله 17 بود، در مسئله 17 اعلم معنا شد. پس با توجه به مسئله 17 باید اینجا مسئله معنا بشه. مطلب دیگری که هست، ما قبلا در مسئله 13 اشاره ای به تبعیض در تقلید داشتیم. البته جناب سید اونجا نداشت تبعیض در تقلید، ولی ما اونجا اشاره کردیم. اونجا بودی اگر دو تا مجتهد مساوی اند، یتخیر بینهما الا اذا کان احدهما اورا فیختار الاورا. ولی خب اونجا این بحثم می شد که یتخیر بینهما آیا می تواند تقسیم کنه بخشی رو از این آقا، بخشی رو از این آقا. ما اونجا اشاره کردیم، ولی یادم گفتیم در مسئله 47 بحث میکنیم. پس مسئله 13 با مسئله 47 بی ارتباط نیست. یه مسئله دیگه ای داریم، مسئله 65. در مسئله 65 جناب سید حمزم نخوندیم، ولی ما قبلا بحثش رو کردیم تو همون مسئله 13. این بود که ایشون داشت در صورت تساوی دو مجتهد یتخیر کما یجوز له تبعیض در تقلید حتی در عمل واحد. مثلا از یه نفر تقلید کنه که جلسه استراحت و واجب نمیدونه ولی تسبیحات رو سه بار لازم میدونه ها، ولی ایشون بگه چون این مجتهد میگه جلسه استراحت واجب نیست من جلسه استراحت نمیگیرم، از اون یکی تقلید کنه که جلسه استراحت رو واجب میدونه ولی تسبیحات رو یک بار کافی میدونه، یک نماز بخونه بدون جلسه استراحت و با یک تسبیحات، یه تکش رو ببنده به قبای این مجتهد و یه تکش رو ببنده به قبای اون مجتهد. اینم در 65 داره. از اینجا معلوم میشه که این تبعیض در حتی عمل واحد جایزه، که من از این بحث میخوام در مسئله 47 خودمون استفاده کنم. به هر صورت این بعضی از مسائلی که ارتباط داره. نکته دیگه که باید توجه کنید اینه که جناب سید اینجا داره فلاحوت تبعیض و تقلید، احتیاطش هم چون فتوا قبل و بعدش نیست میشه احتیاط واجب، طبیعتا بر مبنایی داره میگه تبعیض تقلید که تقلید از اعلم رو احتیاط واجب میکنه، و الا اگر کسی مثل ما بیاد بگه تقلید از اعلم واجبه اینجا نباید بگه فلاحوت تبعیض و تقلید، باید بگه فلمتعین تبعیض و تقلید، همینطور که بسیاری از محشین دارن. یعنی اینجا حاشیه زدن بل الاغوا بل یتعین بل الاغوا بل الاغوا بل الاغوا همینطور بل الازهر گفته شده، پس اینم دقت داشته باشید. نکته دیگه ببینید، یادتون باشه در مسئله تقلید علم یه نظر نبود، دوتا نظر که نبود، تقلید از علم لازمه بنابر احتیاط واجب لازمه، اصلا لازم نیست، یا اگر اختلاف فتوا رو میدونه لازمه، اگر اختلاف فتوا رو نمیدونه لازم نیست. خب اینجا خودشو نشون میده دیگه، ولذا اینجا بعضی حاشیه دارن تبعیض در تقلید لازمه اگر علم به مخالفت داره بین این آقا و اون آقا، و الا اگر زید و عم هستن اما یکی هم اعلم در عباداته یکی اعلم در معاملاته ولی یقین نداره که اینا با هم اختلاف دارن، با وجود این که اختلاف در فضل و رتبه علمی دارند ولی یقین نداره که اختلاف داشته باشن. خب یکی مثل آقای سیستانی یا بعضی از آقایان دیگه خواهند گفت که اینجا لازم نیست، ولی خب یادتون باشه ما بنا نیست که حال هر مسئله نظر دیگران رو بیاریم. وقتی در مسئله 12 ما قرار شد که مبنامون این باشه که تقلید از اعلم لازمه مطلقا، یعنی نبندیمش به اگر علم به مخالفت داره علم به مخالفت نداره به این چیزا نبندید، اینجا هم خواهیم گفت که المتعین تبعیض و تقلید. خب اینم هم توضیح مسئله و هم حواشی. پس در مسئله ما حاشیه داریم که احوت رو تبدیل کرده به متعین، به اقوا، به ازهر. اما نکته ای که اینجا هست همون مرحله تحقیقه و به گونه این نقد، نقد و تحقیق. ببینید مسئله مطابق قاعده است، یعنی جناب سید چیز تعبدی نفرموده، درسته؟ اگر بنا شد اعلم مقدم باشه ولو به احتیاط واجب، خب اگر اعلم شد عرصه‌ای، اعلم شد عرصه‌ای، خب طبیعتاً باید تقلیدم بشه عرصه‌ای، در این عرصه از این آقا، در اون عرصه از اون آقا. ولی من میخوام یه مطلبی رو بگم. ببینید این مسئله چقدر قابل التزام بر همه مبانی. خوب دقت کنید، آیا جناب سید حاضر حالا در قالب احوت یا دیگران که میگن اقوا متعین، آیا حاضرن پای این مطلب وایسند؟ میدونید که بعضی وقتها هست یک استاد فاضلیه، نمیگم طلبه، گرچه طلبم فرق نمیکنه، خب این در یه مسئله کار کرده، در دو تا مسئله، یا فضلای زیادی داریم که چون به علت کار زیاد در مسئله اعلمم، اگر مجتهد مرجع شناخته شده در این مسئله مثلا 3 ساعت کار کرده، این آقا 1 سال کار کرده. حال شما بگو اون 3 ساعت بیشتر از این 1 سال، حرف کلیت نداره، درست نیست. نه، یه طلبه، یه استاد فاضلی کار کرده، خب اینجا بگیم که باید تبعیض در تقلید بشه، وقت باید مسئله آدم ببینه. ما الان دوستانی داریم فضلا که اصلا عمرشونو گذاشتن روی مسئله، ولذا وقتی حرف میزنن خیلی متفاوت حرف میزنن، حتی با بعضی از مراجع، مخصوصا مسائلی که کارشناسی دقیق میخواد، و تا کارشناسی دقیق نکنی نمیفهمی حکم مسئله چیه. اون بزرگواری که میگه مالکیت فکری رو من قبول ندارم، ولذا میشه کتاب هر کسی رو گرفت و چاپ کرد، مگه فتوا نداریم؟ ببینید در مالکیت فکری، مالکیت کتاب موضوع بحث نیست که بگه آقا این کتاب من رفتم خریدم میخوام بدم یه تایپیستی تایپ کنه، اگه فایلشو گیر بیاره که دیگه تایپیستم نمیخواد، اگر گیر نیاره فایلشو، یا پی دی اف باشه یا چی باشه، حال پی دی اف هم میتونه، حالا دستکاری میکنه، میگه من مسلطون علا امواله، من کتاب فلانی رفتم تو بازار خریدم، این کتاب مال خودمه. جالبه که مال نویسنده نیست این کتاب. اگر یه نفر فرض کن رفت مکاسب شیخ خرید، این مکاسب مال شیخ یا مال این خریداره؟ خب ببینید معلومه که بعد بگه مالکیت فکری محترم نیست، نداریم اصلا. خب معلومه این اصلا متوجه اون بحث نفسگیری که وجود داره نیست. بحث در معارکت فکری رو یک کتاب فیزیکی خارجی نیست، رو اون ارتباط بین پدید آورنده و پدیده است که این ارتباط رو این داره، هیچ که دیگه نداره، و هر تصرفی که این پدیده رو، این ارتباط رو زخمی کنه، یعنی تصرف تو این پدیده باشه، حالا قبول کن یا نکن اون یه حرف دیگه است، اون استدلال دیگه است. وقت جالب اینه که هم قائلان به مالکیت فکری به الناس مسلطون تمسک میکنن چون توجیه نیستن، هم مخالفان. به هر صورت ببینید، بحث رو طولش ندم، اینجور موارد آیا التزام هست که بگیم ازاکان مشتهدان؟ بعد اگر کسی حالا تو اون باب مشتهده، بنابراین که بگیم مشتهد متجزی داریم، تو اون باب همه ی ادله رو دیده، سبک سنگین کرده، اطلاع داره، خودش هم میتونه مدیریت بکنه، نه فقط ناقل باشه، اون مشتهد نیست، اگر واقعا کار کرده باشه ولو متجزعن و اعلم باشه، من فکر میکنم تا این حد التزام به این مسئله نیست. آقایون نیست اینکه اینجور تبعیض در تقلید بشه. اضافه کنم، دقت کنید، اگر ما آمدیم نظام تقلید رو با زعامت هم همراه کردیم، مگر آقایون نکرده بودن؟ مگر آقای خویی نمی فرمود مرجعیت زعامت عظماست؟ خب اگر این طور باشه، این مسئله چجور میخواد تو اون نگاه تفسیر بشه؟ معلومه که جناب سید به اون فرض نظر نداره، بگم بهتون، ایشون مرجعیت علمی در احکام شرعی رو کار داره. اینم باید دقت کنید اگر خواستیم نظر بدیم. نکته دیگه ببینید، خیلی وقتها افراد در یه بابی کار کردن، مثلا فلان استاد 10 سال حج گفته، تدریس کرده، کتاب داره، ولی یه استاد دیگه نه تدریس کرده نه کتاب داره، ولی حاصل کار دیگرانو خوب فهمیده، خوبم بیان میکنه، از خودشونم بهتر بیان میکنه. خب در اینجا ما طبیعتاً نمیتونیم این کسی که حاصل کار دیگرانو دیده، خوب فهمیده، ولی نه تدریس کرده نه نوشته داره، بگیم اعلمه. جناب سیدم قاطعا نخواهند گفت. میخوام بگم ببینید مسئله یه مقداری ابهام داره، به این راحتی نیست در عمل اگر بخواد بیاد. ولی همونطور که اول گفتم بهتون، اگر ما این دغدغه‌ها رو کنار بذاریم، مسئله مطابق قاعده است. یعنی خربوزه ای رو خوردیم، باید پای لرزش هم وایسیم. خربوزه این بوده که تقلید از اعلم لازمه یا بنابر احتیاط لازمه. خب سوال شده که اگر افراد مختلف شدن، خب جواب اینه که مختلف شدن مختلف. دقیقاً مثل این که کسی بگه آقا رجوع به متخصص لازمه، بعد یکی بگه خب اگر تخصصها مثل قدیم نبود که یه نفر همه دردار رو نظر میداد، الان چشم راست و چپم اول بازو و آخر بازو هم دوتا متخصص داره، خب اگر اینطور باشه باید همین حرف رو زد. من تا این عرض میکنم با یه نگاه بسیط ساده به مرجعیت تنظیم شده، وگرنه مثلا اگر زعامت بیاد که ما نمیتونیم اینطور بگیم تبعیض در زعامت، اونجا که معنا نخواهد داشت. خب فکر کنم این مسئله بیشتر از این لزوم بحث نداره. فقط ببینیم پیشنهادی که اینجا میدیم چیه، آیا همین متن رو نگه داریم یا پیشنهاد بدیم. یه نکته دیگه هم یادم اومد، پیشنهادی که گفتم اینه که ببینید تبعیض در تقلید درسته اگر باعث بشه تو یک عمل، اگر باعث بشه تو یک عمل این تبعیض صورت بگیره. مثلا یک نفر تو همون مثال مسئله 65 رو نگاه کنید، یک نفر تو جلسه استراحت رفته کار کرده، یک کسی تو تسبیحات کار کرده، آیا اینجا هم تبعیض در تقلید میاد؟ به عبارت دیگه پیشش ندیم، اگر تبعیض در تقلید مستلزم این باشه که عمل مطابق هیچ کدام از دو حجت نیست. مثال بهتری بزنم، اگر یک نفر در اجاره خیلی کار کرده، یک نفر در بی کار کرده، طبق این مبنا شما در اجاره از زید تقلید کن، در بی از عمر. خب شما از زید تقلید کردی در اجاره و اجاره رو بر اساس فتوای این آقا بستی، پولی هم گرفتی، بعد میخوای با این پول معامله کنی، ولی تو بی میخوای وارد چی؟ بی میخوای از عمر تقلید کنی. خب طبق نظر عمر مثلا این اجاره شما باطل بوده، بله طبق نظر زید درسته. اینجا اگر سر از یک عمل در بیاره که اثر بکنه، تبعیض در تقلید جایز. یادتون باشه برخلاف جناب سید، ما در مسئله 13 گفتیم درست نیست، یعنی ما مسئله 65 رو بردیم تو 13. من انشاءالله برسم خواهم گفت 65، اونجا خواهیم گفت که مسئله 65 در مسئله 13 بحث شده و اگر عمل سرگردان نشد علما، اگر عمل به جوری باشه که با هیچ کدام از این دو حجت نسازه، ما این عمل رو قبول نداریم. لذا این که من در جلسه استراحت از زید تقلید کنم نداشته باشم، سه تا تسبیحات رو از عمد تقلید کنم، یه تسبیحات بگم که این نماز رو اگر کادو کنم به دفتر هر کدوم از این دو مرجع بدم، میگه قبول نداریم. اون یکی میگه جلسه استراحت نداره، من قبول ندارم. اون یکی میگه سه تا تسبیحات نداره، من قبول ندارم. این فایده نداره. اینم باید تو این مسئله تو پیشنهاد در نظر گرفته بشه. حالا با توجه به این مسائل من پیشنهاد عرض میکنم، دقت کنید، آرامم میخونم، تو برگم که هست ملاحظه کنید. اذا کان مجتهدان احدهما اعلم، من اعلم رو برش داشتم، گفتم اجود و استنباطن فی بعض الاحکام، معیار اعلم جودت استنباطه. همینجا بهتون بگم چرا من این تعبیر رو عوض کردم. ببینید بعضی وقتا تو نگاه اول شاید طرف اعلم به حساب نیاد، ولی فهمش بهتر از اون یکیه، بهتر از اونیست که ما مثلا اعلمش میدونیم، گرچه واقعا اعلم نیست. اگر این مثلا بعضی ها شم اقتصادی دارن، شم اجتماعی دارن، شم سیاسی دارن، بعضی ها یه تیزبینه هایی دارن، یه تیزبینه هایی دارن که بهتر میتونه استنباط کنه. پناه بر خدا گاهی چیزه، گاهی و چیزایی که اصلا خوندنی هم نیست. پریشب داشتم مطالعه میکردم از جناب آقای شبیدی سلمه الله که یک مسئله ای رو فرستادن نجف، سوالی کردن که آقا زمینی اجاره شده، زمین زراعی مثلا چند سال، ولی مشخص نکردن سال قمری یا سال شمسی. خب قمری مراده یا شمسی؟ مرحوم نائینی نوشت قمری، و خب میدونید رو فقه ریاضی نائینی همین هم هست، چون شک میکنیم اقل و اکثر قدر مسلم سال قمری خود کمتره، نه سال میلادی نه سال شمسی. مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی وقتی رسید نوشت این سال شمسیه، یا بگید میلادی، که اینا با هم یکی هن. چون محصول تابع سال قمری نیست، محصول تابع سال شمسیه. معلومه وقتی زمین زراعی محصولات، بله اگر ماشین اجاره کرده، مغازه اجاره کرده، اون یه حرف دیگه است. البته اینجا یه چیز دیگه هم کنار حرف آقای اصفهانی میشه آورد، که البته در غیر زمین زراعی، که عرف منطقه، خب حالا ایران معمولا سال قمری نمیشناسن، برای مردم خود مسئله بگید، بچه‌تون 15 سال، دخترتون 9 سال، بگید سال قمری، که با سال شمسی اشتباه نگیرن. ببینید اینا یه چیزایی است که نمیشه گفت اعلم، ولی جودت استنباط داره. اذا کان مجتهدان احدهما اجود و استنباطن فی بعض الاحکام والآخر و فی آخر فلازم و علی التبعیض و فی التقلید. بعد نوشتم وللمسئله بعض شی من الاستثناء ذکرناه فی الشرح، که الان تو مسئله توضیح دادم تو توضیحات. خب مسئله 47 تو همینجا خاتمه یافته تلقی میکنیم، با اون نکته ای که نباید یادتون بره که مسئله در فضای زعامت و یا برخی نگاه ها به مرجعیت اینجوری نیست. بله با نگاه بسیط ساده مرجعیت علمی که نگاه عروه و اینا تا حالا همین بوده، همینطوره که ایشون گفتن و ما پیشنهاد دادیم. الحمدلله رب العالمین.